ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزارت خارجه جمهوری اسلامی از اظهارات نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل به شدت انتقاد کرد. جمهوری اسلامی میگوید حتی اگر عراق زائر هم بپذیرد، از ایران زائری به عراق سفر نخواهد کرد. در پی کاهش تقاضای نفت، شرکت رویال داتشل از بستن 9000 شغل اطلاع داد. درود شنونده گرامی. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز از اظهارات نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل به شدت انتقاد کرد. بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه در مجمع عمومی ملل متحد پیشبینی کرد که جمهوری اسلامی تا چند ماه آینده اورانیوم غنی شده کافی برای ساخت چندین بمب اتمی خواهد داشت. وی با اشاره به انبار مهمات حزب‌الله در یکی از محلات مسکونی بیروت به ساکنان آن هشدار داد که جمهوری اسلامی امنیت آنها را به خطر می‌اندازد و آنها باید بخواهند که آن انبارها برچیده شود. سعید خطیب‌زاده در جواب به این اظهارات اسرائیل را بزرگترین تهدید جهانی برای صلح و امنیت عنوان کرد و اظهار داشت که آن اظهارات توهم و دروغ است. اسرائیل و جمهوری اسلامی یکدیگر را به برهم زدن صلح و امنیت در منطقه و جهان متهم می‌کنند. سخنگوی دولت عراق امروز از پذیرش 1500 زائر از هر کشور برای مراسم مذهبی اربعین اطلاع داد. این در حالی است که قبلا عراق اعلام داشت امسال هیچ زائری برای مراسم اربعین را نخواهد پذیرفت. احمد محمدی فر از مسئولان جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه هنوز هیچ دعوتنامه ای از عراق دریافت نشده اظهار داشته است که حتی اگر عراق اجازه ورود زائران را بدهد، ستاد مبارزه با کرونا در کشور اجازه اعزام زائرین را نخواهد داد. اداره مرزبانی عراق بیشتر در واکنش به انتشار ویدیوهایی در فضای مجازی از هجوم برخی زوار از ایران به مرزهای عراق و تلاش برای رفتن به شهر کربلا روز جمعه اعلام کرد که مرزها بسته است و به هیچ کس اجازه ورود نمی دهند. شرکت رویال داتشل از بستن 9000 شغل تا پایان سال 2022 میلادی به دلیل کاهش تقاضای نفت به دنبال واگیری ویروس کرونا اطلاع داده است. آن شرکت بریتانیایی هلندی در سه ماهی اول سال جاری میلادی شاهد 46% کاهش درآمد بود و در سه ماهی دوم این کاهش درآمد به 82% رسید. در ماه ژوئن شرکت بریتیش پترولیوم نیز به دلیل کاهش تقاضا و کاهش قیمت نفت به حدود 10000 شغل پایان داد. دولت عربستان سعودی جامعه بین المللی را به برخوردی جدیتر علیه جمهوری اسلامی فراخوانده است. هفته پیش ملک سلمان پادشاه سعودی در نطق ویدیویش خطاب به اعضای ملل متحد از جامعه بین المللی خواست برای دستیابی به راه حل و موضعی سرسختانه در قبال جمهوری اسلامی بکوشند. ریاض که در چند جنگ نیابتی با جمهوری اسلامی درگیر است، آن حکومت را متهم می کند که کلیه سیاستهایش مبتنی بر تهدید، ویرانی و آشوب در خاورمیانه بوده است. مرداد قاسمفر.
کابینه عربستان سعودی روز چهارشنبه خطاب به جامعه بین المللی خواستار اتخاذ موضعی قاطعانه تر علیه سیاستهای به گفته این کشور جنگ افروزانی جمهوری اسلامی در خاورمیانه شد. در روزهای اخیر تنش‌های لفظی میان مقامات تهران و ریاض افزایشی چشمگیر یافته است. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، در آخرین جلسه‌ای که کابینه این کشور برگزار کرده، بار دیگر از جامعه جهانی خواسته است تا با به گفته این خبرگزاری تخطی‌های جمهوری اسلامی در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش واکنش جدی‌تری داشته باشد. سالها پافشاری جمهوری اسلامی بر ادامه برنامه اتمیش به رغم فشارهای بین المللی و نیز ضرر و زیانهای بیشمار اقتصادی برای ایران، نگرانیهای فزاینده‌ای را در بسیاری از کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای و به ویژه برای عربستان سعودی ایجاد کرده است. در روزهای اخیر ملک سلمان پادشاه سعودی روز دوم مهر در نخستین نطق خود در سازمان ملل گفت که جمهوری اسلامی با نقض توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام در صدد تشدید فعالیت‌های توسعه طلبانه، ایجاد شبکه‌های تروریستی خود و استفاده از تروریسم است. او در ادامه تاکید کرد که نتیجه اقدامات نظام جمهوری اسلامی تا امروز چیزی جز آشوب، افرادگرایی و فرقه‌گرایی در منطقه خاورمیانه نبوده است. مقامات امنیتی و ضد خرابکاری ریاض روز دوشنبه این هفته اعلام کرده بودند که در ماه جاری یک هسته تروریستی آموزش دیده توسط سپاه پاسداران را متلاشی کردند. بنا به گفته یک سخنگوی امور امنیتی عربستان سعودی، 10 تن از اعضای این هسته بازداشت و از آنها سلاح و مواد منفجره ضبط شده است. در بیانیه سخنگوی یاد شده آمده بود که اعضای این هسته به مدت چند هفته در اواخر سال 2017 در پایگاه‌های سپاه پاسداران در ایران آموزش نظامی و میدانی دیده بودند. از جمله اینکه چطور مواد منفجره بسازند. یک روز پس از آن سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنشی شدید و لحن عربستان سعودی را به آنچه که سناریو نویسی های بی ارزش و سفارشی علیه جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات شکست خورده اش خواند متهم کرد. این در حالی است که نماینده ایران در سازمان ملل و همچنین سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز در واکنش به سخنان پادشاه عربستان سعودی در مجمع عمومی سازمان ملل سخنان پادشاهان کشور را مردود و کشور عربستان سعودی را موجودی حقیر خوانده بودند. ریاض پیش از این نیز تهران را در رابطه با یک رشته حملات به تأسیسات نفتی و همچنین نفتکش‌هایش در خلیج فارس متهم کرده بود. جمهوری اسلامی در حال این اتهام‌ها را نیز رد می‌کند که مقامات مختلف سپاهی و سیاسیش همواره از وعده یا تمایل علنی خود به نابودی پادشاهی سعودی سخن گفتند.
مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌داد. گزارش آکیس درگیری نظامی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه ناگورنو قره‌باغ یا قره‌باغ کوهستانی که از روز یک شنبه آغاز شده با شدتی فزاینده ادامه دارد. درگیری هایی که تاکنون صدها کشته یا زخمی بر جای گذارده است. طرفین درگیری ادامه حملات چند جانبه در امتداد خط مقدم جبهه را طی روز چهارشنبه امروز تایید کردند و همزمان تماس های تلفنی نخست وزیر ارمنستان با رئیس جمهوری اسلامی و نیز رؤسای جمهور روسیه، فرانسه جریان داشته که در تلاش بودند به این درگیری ها پایان دهند. قدیر گلکاریان استاد امور بین الملل در دانشگاه خاور نزدیک قبرس در مورد ادامه درگیری ها به رادیو فردا میگوید
شرایط منطقه‌ای و تحولاتی که در روزهای اخیر در منطقه رخ داده و همچنین با عنایت به اظهارات آقای سرگئی لاوروف در هفته گذشته که طی دیدارش با تعدادی از نمایندگان مجلس آذربایجان در مسکو داشت و تمایل دولت خودش رو در رابطه با اعاده 5 منطقه از قره‌باغ به آذربایجان جهت توسعه مناسبات ارتباطاتی، حمل و نقل و ثبات منطقه، تمام اینها در واقع دلایلی بودند که آذربایجان رو در راستای اهدافی که از چند سال پیش به دلایل مختلفی با تاثیرگذاری گروه سگانه مینسک و سایر بازیگران منطقه‌ای این بار می‌خواد مسئله رو به نحو تمام شده و به نفع خودش به پایان برسونه. طبیعتاً اگر لابی قوی ارامنه رو در ایالات متحده، روسیه و کشورهای اروپایی در نظر بگیریم، فرانسه یکی از بارزترین و قطب اصلی لابی فعال ارامنه در نظر گرفته میشه، چرا که تا به امروز هم فرانسه تنها کشوری در میان تمام کشورهای اروپایی است که در رابطه با ترکیه به نوعی قتل عام ارامنه رو سرلوحه کارهای مناسبات سیاسی خودش با آنکارا قرار داده و طبیعی است که فرانسه با توجه به این پیشینه سنتی تاریخ سیاسی خودش و حمایت از ارامنه، حمایت لازم رو از ارمنستان داشته باشه و انتقاد رو از ترکیه بکنه، مخصوصا بعد از حوادث اخیری که بین ترکیه و کشورهای منطقه مدیترانه شرقی رخ داد و فرانسه هم خواست که به عنوان عامل اصلی و تاثیرگذار در این تحولات باشه. این جانبداری رو میشه در پی همون دیدگاه در نظر گرفت. منتها ترکیه به عنوان بازیگر اصلی منطقه قفقاز جنوبی خودش رو از نظر دینی، نژادی، خونی با آذربایجان همسان میدونه و از دوران جنگ جهانی اول تا به امروز به نوعی در قضیه قره‌باغ خودش رو سهم میدونه. موضوع تنشی که با روسیه داره این رو در واقع میشه گفت بارزتر کرد. طبیعتاً اگر حوادثی که اخیراً در نزدیکی مناطق مسکونی مرز ایران با محل درگیری در نظر بگیریم که چند مورد هم در واقع خمپاره ها به طرف ایران افتاده، طبیعی است که اگر این اتفاق ها ادامه پیدا بکنه، مهار نشه، تاثیرات منفی رو در مناطق همجوار خواهد داشت. به همین خاطر سعی بر این است که کشورهای همسایه این آتش بس رو ترتیب بدن، زمین سازی بکنن و بر اساس حقوق بین الملل و مسائلی که در رابطه با قره‌باغ هست روی میز مذاکره به تحلیل بگذارند و به نتیجه برسند.
قدیر گلکاریان، استاد روابط بین الملل در قبرس. 225 تن از کنشگران، نویسندگان و سیاستمداران ایرانی و خارجی با امضای بیانیه‌ای با هشدار نسبت به وضعیت نسرین ستوده، خواستار آزادی این وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر شدند. مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا و از امضا کنندگان این بیانیه به رادیو فردا میگوید:
این نامه در نوع خودش نامه با اهمیتیه برای اینکه امضا کنندگان شخصیت‌های مهم خارجی هم هستند و اینها آزادی خانم نسرین ستوده رو از این حیث می‌خواهند که او یک موضوع جمعی رو مطرح کرده در ایران و این موضوع جمعی فقط ارتباطی به خودش نداره و بلکه این است که قانون در برابر متهمین سیاسی اجرا نمیشه و درست مثل اینکه اساساً قانونی وجود نداره و این رو عمده کرده تا به صورت ساده‌ای مخاطبان خارجی هم موضوع رو درک بکنن، چون بعضی وقتا اساساً قابل درک نیست براشون تقاضاهای ما. خانم ستوده دست گذاشته روی یک مسئله بسیار مهمی در مورد حقوق متهم و اون این است که بسیاری از کسانی که الان در زندان هستند و اتهاماتشون سیاسی است که به دروغ به اونها میگن متهمین امنیتی، اینها قوانینی وجود داره که تسهیلاتی به وجود میاره براشون که در دوران کرونا، در دورانی که زندانها تبدیل شده به یک جای بسیار ناامن جانی برای زندانیان، اینا آزاد بشن. قوانین ناظر بر آزادی مشروط و دیگر قوانین و حتی در آخرین پیام خانم نسرین ستوده دیده میشه که به شدت مجازات ها در جرائم تعزیراتی توجه داده. در هر حال این نامه، نامه با کیفیتی است به این معنا که در بر میگیره نه فقط حقوق خانم نسرین ستوده رو، بلکه حقوق تمام کسانی رو که به صورت غیر قانونی در این زندان‌های خطرناک نگه داشته شدند و البته مهمترین خواسته در این نامه آزادی شخص خانم نسرین ستوده است که خیلی برای جامعه جهانی و برای ایرانیان دیگه الان واجد اهمیت شده و نشون میده که ظرفیت‌های انسانی ایشون، ظرفیت‌های حقوق بشری ایشون برای اینکه آلام یک ملتی رو بعضی وقتا با به خطر انداختن جان خودشون بیان بکنن و جهانی بکنن، به رسمیت شناخته شده شخصیتی است دیگه جهانی، و جهان میتونه خیلی مصرانه تقاضای آزادیش رو بکنه و ما امضا کنندگان با یک چنین نقطه نظری این نامه رو امضا کردیم.
مهرانگیز کار.